خواهش میکنم.
جوان و فضای مجازی.
به نظر من ازدواجی که بخواد تو فضای مجازی صورت بگیره اصلا ازدواجی درستی نیست، اصلا مبنای درستی نداره، پایه درستی نداره، چون تو فضای مجازی دو نفری که با هم آشنا میشن این آشنایی های آشنایی مجازیه، اصلا ممکنه که اون دو طرف وقتی دارن اطلاعاتی به همدیگه میدن این اطلاعات اصلا 100% ممکنه درست نباشه. فقط تو فضای مجازی اونها رو میخوان مطرح بکنن برای اینکه مثلا طرف مقابل رو نسبت به خودشون جذب بکنن و توجه اون رو به خودشون جذب کنن، و به نظر من اصلا این ازدواج ها مناسب نیست و درست نیست.
به نظر میاد تو فضای مجازی ارتباطی که با هم میگیرن یه ارتباط کاملا از روی آشنایی و تمام خصوصیات اینا نیست، یعنی نمیدونن طرف مقابلش چه ویژگی هایی داره، بعد میره به هم دیگه نهایتا منجر بشه، اون لحظه‌ای که به هم میرسن اون رابطه عاشقانه که ایجاد میکنه باعث میشه دوباره خیلی از چیزا رو نبینن، به خاطر همین بعد از ازدواج دچار مشکل میشن. حالا چیزی که قبلا بوده با هم دیگه خانواده ها میرفتن صحبت میکردن، میدن خانواده ها به هم میخورن، آدما میخورن، شناخت پیدا میکردن، تحقیق میکردن و بعد توی فضای خیلی امن میرسیدن به هم دیگه. به نظرم میاد فضای مجازی، حالا شاید هم گاهی اوقات از توش ازدواجای خوبی هم در بیاد، ولی فضای مطمئنی نمیتونه باشه که بخوایم توصیه کنیم این روش و شیوه باشه برای ازدواج کردن.
خب اینم دقیقاً مغایرت داره اون چیزی که خدا گفته نباید با نامحرم صحبت کنیم، این کار حرامیه که اگه به این چیز کشیده بشه خب 100% نیست دیگه، اون چیزی که خدا گفته رو تو انجام ندادی، حالا با اون طرفم ازدواج کرد اون طرفم انجام نداده، دو نفر با هم دیگه این کار حرامی انجام دادیم، بعد این شروع زندگی مشترک نیست، درست نیست.
فضای مجازی مزایایی داره، من خودم زیاد از فضای مجازی استفاده میکنم، ولی فضای مجازی باعث میشه یکم اون مهر و محبت و اون بحث معنویت از روح آدم خارج میشه. آدم همش تو بحث فضای مجازی باشه یکم من خودم حس میکنم که مادیگرایی تو زندگی بیشتر میشه، یعنی از اون معنویتی که در فضای بیرون از فضای مجازی هست دور میشیم.
ازدواجی که حالا سنتی هست و یا اینکه مرخه آشنایی زمینه قبلی داره انگار بازم توش شک و شبهه هست، چه برسه که بخوای تو فضای مجازی بخوای این ارتباط رو برقرار کنی، من اصلا قبول ندارم. فکر کنم که شاید موفقیت توش باشه ولی همشون نه، چون آدم های خیلی مختلف هستن، بعد اون وقت با افکار مختلف، موقعیت های مختلف، اصلا نمیشه بگیم شاید توی شهر دیگه باشن، اصلا من قبول ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، مصطفی ضابط هستم، در برنامه عصر جوانی بخش جوان و فضای مجازی در خدمت شما هستیم. امروز رو تبریک میگم خدمت همه ایرانی ها و مسلمانان سراسر جهان، عید قدیر رو که یکی از اعیاد مهم هست که اینقدر در مورد این عید سفارش شده و نکات و توصیه‌ای وجود داره که حد و حساب نداره. اما یه نکته مهم در مورد مسئله ازدواج، امروز ازدواج های ما متأثر از فضای مجازی شکل و رنگ و بوش عوض شده، جدای از اینکه رسانه ها کاری کردن که سن ازدواج به شدت بالا رفته، به جز اون شکل خود ازدواج ها هم عوض شده. یعنی امروز در رسانه ها وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم کسایی که دارن ازدواج میکنن، حتی فیلم های ایرانی، فیلم های خارجی، در سنین بالا افراد ازدواج میکنن، این قالب افرادی که داریم میبینیم ناخودآگاه رو ذهن ما تأثیر میذاره، و اگر یک جوانی در عصر امروز در سن 17 سالگی یا 18 سالگی بگه من زن میخوام، همه مسخرش میکنن. این مسخره کردن نه به خاطر اینکه این فرد شاید توانمندیشو نداشته باشه، به خاطر اینکه کسی تصوری نداره که یک بچه 17 ساله یا 18 ساله بتونه ازدواج بکنه. جالبه، من خودم موقعی که میخواستم ازدواج بکنم با 94 نفر مشورت کردم و این 94 نفر همشون معتقد بودن که سنم برای ازدواج زوده، چون اون موقع که میخواستم ازدواج کنم 17 سالم بود. جالبه فقط از بین این 94 نفر 3 نفر موافق این بودن که من زود ازدواج کنم و اون 3 نفر خودشون کسایی بودن که زود ازدواج کرده بودن. امروز ببینید کسانی که تحت تأثیر رسانه و فضای مجازی هستند، انتظاراتشون، توقعاتشون نسبت به اون همسر آیندهشون به شدت بالا رفته. اینها رو اگر بیاریم با معیارهای اسلامی نگاه بکنیم، یه دفعه می‌بینیم زمین تا آسمون متفاوت شده. و بعد اینجاست که من میگم که اگر امام زمان ظهور بکنند، روایت داریم میگن این دینی که امام زمان میاره مسلمون ها تعجب میکنن، میگن آقا این چه دین جدیدی آوردن؟ من تعجب نمیکنم. چرا؟ چون من هر چیزی رو که با معیارهای رسانه و جامعه فعلی میبینم، میگم زمین تا آسمون با معیارهای اسلامی ما داره فرق میکنه، متفاوت شده. و این تفاوت ها برای کسانی که سواد رسانه‌ای دارند اتفاق نمیفته. مراقب باشیم، سواد رسانه‌ای داشته باشیم و معیارهامون رسانه نباشه بلکه اسلام باشه. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.
بله، دست آقا مصطفی ضابط درد نکنه، کارشناس فضای مجازی، سپاسگزارم ازش به خاطر اطلاعات خوبی که به ما داد. عصر جوانی این هفته با موضوع جوان و ازدواج داره تقدیم شما عزیزان میشه. انشالله تا پنجشنبه مثل هر روز 7:30 تا 8:35 دقیقه شب تقدیمتون خواهد شد. آقا رضای ملایی از سفر برمیگرده، به سلامتی میاد و برنامه‌اش رو اجرا خواهد کرد. امروز پرسیدیم که بهترین سن ازدواج چه سنیه به نظر شما و چرا. مرتضی کریمیان از اصفهان گفته بهترین سن ازدواج سنیه که پسر و دختر به آن سن کمال و فهم کامل از ازدواج برسند. حالا فکر می‌کنم اگه بخوایم به این عمل بکنیم، خیلی از ماها حتی بعد از ازدواج هم نمی‌رسیم به این داستانه. شنونده هم گفته سن مناسب ازدواج برای دختر 18 تا 25 سالگیه، چرا که بعد از این سن توقعات بالا میره. الان متاسفانه مورد داشتیم و مشاهده شده زیر 16 سال توقع در حد جام جهانی، یعنی اینم دیده شده الان با این فضای مجازی دیگه. خیلی متاسفانه همه قاعده ها به هم ریخته. خیلی خب، سپاسگزارم از شما. انشالله فردا موضوع برنامه عصر جوانی شیوه آشنایی دختر و پسر قبل از ازدواجه. قبل از ازدواج چطور با هم قرار هست ارتباط بگیرن و آشنا بشن تا انشالله ازدواج موفقی داشته باشن. یک بار دیگه عید سعید قدیر رو به همتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. تنتون سالم باشه، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. آها، اینم بگم بچه‌ها، یه لحظه نگه دارید من این جمله رو بگم. بتونیم به قدیر و به سنت حضرت علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها عمل بکنیم و واقعا شیعه واقعی برای این بزرگواران باشیم. ساعت 20:35 دقیقه هست. عیدتون مبارک. خداحافظ. کبوتر دل من هست جلد بام علی، به عشق میرسم از جرعی زکام علی. علی امام من است و من الغلام علی. علی امام من است و هزار جان گرام بدای نام علی، هزار علی. علی بنویسید و بر روی کفنم علی، علی علی بنویسید بر روی کفنم که جان رفته بیاید به نام او به تنم، چرا که اوستم از سرات رد شدنم. برات جنت و فردوس و هست و نام علی. علی امام من است و منم غلام علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. ما بادی نوشان خرابات قدیریم، مدهوش شمیمی ز گلستان امیریم، دلداده جامی ز کف ساغر مستیم، شوریده صحبای صفا بخش قدیریم، پروانه دلداده شمع رخ اویم، مجذوب شب و خلوت آن ماه منیریم، با مهر ولایش به جهان پای نهادیم، با مهر ولایش به جهان پای نهادیم، امید که با عشق علی نیز بمیریم. سلام، ادب، احترام به پیشگاه شما ایرانیان ارجمند در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی. هر جایی که هستید عید بر شما مبارک. در شام عید آسمانی قدیر خم در خدمت شما بزرگواران هستیم، امیدوارم ایام به کام باشه، لحظات بسیار خوبی رو گذرونده باشید. از شنبه 18 شهریور ماه 1396 مصادف با 18 ذیحجه 1438 هجری قمری و در روز عید سعید قدیر خم بهترین ها انشالله برای همه شما بزرگواران رقم بخوره در زندگی خوبتون. امیدوارم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید. از شبکه رادیوی معارف بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق همکارانم علی اکبر شرفی تهیه کننده و صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی این نوبت پخش در خدمت شما بزرگواران هستیم. ایشالله تا پایان این نوبت توفیق داشته باشیم، خدمتگزار شما بزرگواران هستیم. تا حلوش ساعت 24 امشب ابتدا برنامه زلال جاری رو تقدیمتون خواهیم کرد و بعد از اون در ساعت 20:50 دقیقه کلام امام رو خواهید شنید و 21 همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف خدمتون خواهند رسید و اخبار معارفی 21 رو تقدیم شما خوبان خواهند کرد و 21 و 25 دقیقه برکرانه نور و تفسیر آیات 16 تا 23 سوره مبارکه زخرف رو از لسان گرم دانشمند فرزانه از آیت الله جوادی آملی خواهیم شنید و 22 طلوع دانش رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد، 22:30 دقیقه فقه اهل بیت علیهم السلام و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی مبحث ولایت فقیه تقدیمتون میشه، 23 مبانی فقاهت رو خواهید شنید، درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی و بعد از اون در ساعت 23:30 دقیقه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج رو خواهید شنید. اما زلال جاری تفسیر روان آیه 29 سوره مبارکه انفال از لسان استاد قرائتی. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
زلال جاری
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. از اول قرآن که شروع کردیم به جزء 9 سوره انفال رسیدیم و الان هم آیه 29 را میخوایم تفسیر کنیم، با هم آیه را بشنویم.
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر تقوا داشته باشید، اگر از خدا پروا داشته باشید، احترام خدا رو بگیرید، اون چه اون میخواد انجام بدید، اون چه اون نمیخواد انجام ندید، اگر تقوا داشته باشید، یجعل لکم فرقانا، خداوند برایتون فرقان قرار میده، یعنی قوه شناخت حق از باطل، به شما دید میده بفهمید کی راست میگه کی دروغ، کی حق میگه کی باطل. اگر تقوا داشته باشید کلاستون نمیره. روایت داریم کسی که شب نیمه شعبان احیا بگیرد و نخوابد، با عبادت یا بگیره، او وقتی که همه دلها خوابن دل ای بیداره، یعنی کلا سرش نمیره. اگر تقوا داشته باشید خدا به شما فرقان میده، یعنی قدرتی میده که حق و باطل تشخیص بدید. و یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی در دنیا به قول فخر رازی میگه یکفر معنی کرده در دنیا، در دنیا پرده پوشی میکنه، در آخرت هم مغفرت، هم میگه یکفر عنکم هم میگه یغفر لکم. یکفر عنکم سیئاتکم، فخر رازی میگه در دنیا پرده پوشی میکنه، آبرتون نمیزه، در قیامت هم میبخشه. یه معنا، البته معنای دیگه هم گفتن که یکفر یعنی آثار اجتماعی و روانی گناه برطرف میشه، مغفرت هم یعنی نسبت به عذاب دوزخ. اگر تقوا داشته باشید خدا به شما بینش میده، در دنیا دستتون میگیره با پرده پوشی یا با محو آثار اجتماعی گناه، در آخرت هم که نجات از قهر خدا و بهش. خب، انسان با یک ابزاری میتونه حق و باطل بشناسه. بعضی ابزارش عمومیه، مثل انبیا با اولیاء الهی، پیغمبران میان میگن این حلال اون حرام، این حق این باطل، یعنی از راه مرشد، از راه مرادم از مرشد یعنی نه مرشدهای خانقا و اینها، مرشد به معنی لغوی یعنی ارشاد کننده، یهدی الرشد. گاهی از طریق انبیا و اولیا انسان راه و تشخیص میده، یکی از طریق کتاب آسمانی حق و تشخیص میده. به ما گفتن اگر حدیثی رو شنیدید با قرآن مقایسه کنید، اگر ضد قرآن بود فضل به علی الجدار، بزن به دیوار اگر تباین داشت، اما اگر این حدیث مطابق قرآن بود بگیرید. پس قرآن میتونه وسیله شناخت باشه، انبیا میتونن وسیله شناخت باشن. یکی دیگه تقوا میتونه وسیله شناخت باشه، چون انسان بی تقوا دنبال هوا و هوس خودشه، و انسان وقت دنبال هوا و هوس خودشه دیگه حق رو نمیتونه تشخیص بده. مثلا یک کسی اگر تقوا نداشته باشه ممکنه عاشق یه دختری یا پسری بشه، چون اینو دوستش داره دیگه نمیدونه بگه حال این همسر واقعا به دردش میخوره به دردش نمیخوره، این نگاش کرده خوشش اومده. عقلم و خردم یکی از وسایل شناخت حق و باطله. دارم شناخت ابزار چگونه حق و باطل بشناسیم، از راه عقل، از راه فطرت، از راه انبیا، از راه وحی و قرآن. اینا چیزاییست که در بعد میگه اگر تقوا داشته باشید یه فرقان دیم، یه چیزی دیگه علاوه بر عقل و فطرت و قرآن و پیغمبر، اصلا اگر شما تقوا داشتید به خودتونم یه بینش میدیم، یه بینش ویژه میدیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آیه 29 سوره انفال، ای کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله، اگر شما تقوا داشته باشید، یجعل لکم فرقانا، خدا برای شما یک دید بینش قرار میده. ممکنه دانشگاه های سیاسی نرفته باشید ولی هیچ سیاست مداری نتونه کار سر شما بگذره، و ممکنه افراد دکترای علوم سیاسی باشن اما هر ماه یک کلا سرشو بره. اگر شما تقوا داشته باشید من یه بینشی بهتون میدم که کلا سرتون نره، حق و باطل رو تشخیص بدید. بعدم میگم و یکفر عنکم سیئاتکم، لغزشاتونو میپوشونم، و یغفر لکم، قیامتم شما رو میبخشم، و همه اینها و الله ذو الفضل العظیم، اینا هم از فضل الهی است. شاید علت که این آیه پشت سر آیه قبل اومده، آیه قبل فرمود که بچه‌ها فتنن، اموال فتنه است، یا آیه میگه تقوا داشته باشید یعنی گول فرزند رو نخورید، گول مال رو نخورید. این شاید هم این مهندسی آیات که این آیه کنار اون آیه، یعنی آیات همه به هم میتونه یه نوع ربطی داشته باشن. دو آیه قبل فرمود که ای کسانی که ایمان آوردید به خدا و رسول خیانت نکنید، انگار به خودتون خیانت کردید، به خاطر که شما بعضی از مسلمان ها خیانت کردن، اخباری رو به مشرکین مکه میرسوندن. چرا؟ به خاطری که میگفتم خب ما بچه‌مون مکه است، اموالمون مکه است، ما یه خودشیرینی بکنیم، اخبار رو به اینا بدیم که اینا هم مثلا دممون داشته باشن، اموال ما رو مصادره نکنن، بچه‌هامون اذیت نکنن. بعد آیه بعد گفته بچه‌ها و اموال فتنه است، یعنی علتی که شما اطلاعات اسلامی رو میدید به اونها به خاطری که برای حفظ مالتون و حفظ بچه‌هاتون، پس میتونه بچه‌ها و مال ابزار فتنه باشه، یعنی شما رو به گناه وادار کنه به قیمت این که به خاطر که مالتون حفظ بشه اسرار مسلمان رو به مشرکین مکه بگید. چرا این خیانتو میکنید؟ به خاطر حفظ مال و بچهاتون. بعد میگه آیه بعد که بچهاتون ممکنه فتنه باشن، مثل آزمایش بشن. ای آیه میگه ان تتقوا الله، یعنی اگر تقوا داشته باشید من به شما بینش میدم. انسان گاهی وقتا بینشش از دست میده. 30,000 نفر کربلا، حالا چون من این آیات را شب عاشورا نوشتم، یعنی همونطور که نوشتم چون فرصتی که من نداشتم که مطالعه کنم. من این تفسیر نور را در لابلای حدود 350 سفر نوشتم، سوره یوسفش رو اندونزی نوشتم، سوره نحلش رو لبنان نوشتم، قسمتش رو مکه نوشتم، مدینه نوشتم. از تعطیلات، از پنجشنبه ها، از جمعه ها استفاده کردم، یعنی استفاده از فرصت ها. من آیاتش به عاشورا نوشتم. منش به عاشورا این نیست که ما دیگه مطالعه نکنیم چیزی نرسیم، عزاداری امام حسین سر جاش میریم، عزاداری هم میکنیم و غیر از عزاداری ما میتونیم این برنامه علمی هم داشته باشیم. اگر تقوا داشته باشید بینش پیدا میکنید. 30,000 نفر در کربلا جمع شدن، نفهمیدن که امام حسین بهدر یزید، نفهمیدن که به خاطر 4 فلس پول، به خاطر رسیدن به پول یا به پست، به وعده های دروغی بنی امیه اومدن پسر پیغمبر رو کشتن. نفهمیدن تشنه گذاشتن بچه های امام حسین ظلمه، یعنی به خاطر پولی کارو کردن. یعنی وقتی تقوا نباشه انسان خودشو میفروشه. و یک نمونهش اینه که روایت داریم، در حدیث میخونیم من فارغ علیان فقط فارغ الله، کسی خط علی رو رها کند خط خدا رو رها کرده. یعنی کسی مثلا نمیدونه حق با علیه یا معاویه. خلاصه ای آیه خدا یا تو رو به حق همه اونا که فهمیدن، فرقان داشتن، بصیرت داشتن، بندگی صالح تو بودن، حق را حق ببینیم، باطل را باطل ببینیم، از باطل دوری کنیم، به حق رو کنیم، به خاطر زرق و برق دین و وجدان و عاطفه و اخلاق و دنیا و آخرت اونو هدر نده. اون فرقانی که به متقین دادی به ما تقوای بده که ما از اون فرقان هم استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
درهای جنت را برویم باز فرما، درهای دوزخ را ببند ای حی دانا، توفیق ده قرآن بخوانم هر شب و روز، تنها در این آرامش دلهای شیدا.
بله دوستان خوبم، همراهان عزیز شبکه رادیویی معارف، به اتفاق برنامه زلال جاری رو شنیدیم. تفسیر روان آیه 29 سوره مبارکه انفال رو از لسان گرم استاد قرائتی تقدیم شما عزیزان کردیم در این برنامه. امیدوارم که مورد عنایت و توجهتون واقع شده باشه. دوستان خوبم، اجازه میخوام که یک بار دیگه عید سعید قدیر رو خدمت همه شما بزرگواران و همراهان شبکه رادیویی معارف تبریک و تهنیت عرض کنم. برنامه بعدی که تقدیمتون میکنیم کلام امام هست. همراه میشیم با این برنامه و برگزیده سخنان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی.
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
مسئله قدیر مسئله نیست که به نفسه برای حضرت امیر یک مسئله پیش بیارد. حضرت امیر مسئله قدیر را ایجاد کرده است، اون وجود شریف که منبع همه جهات بوده است موجب این شده است که قدیر پیش بیاد. قدیر برای ایشون ارزش ندارد. اون که ارزش دارد خود حضرت است که دنبال اون ارزش قدیر آمده است. خدای تبارک و تعالی که ملاحظه فرموده است که در بشر بعد از رسول الله کسی نیست که بتواند عدالت را به اون طوری که باید انجام بدهد، اون طوری که دلخواه است انجام بدهد، مأمور می کند رسول الله را که این شخص را که قدرت این معنا را دارد که عدالت را به تمام معنا در جامعه ایجاد کند و یک حکومت الهی داشته باشد، این را نصب کند. نصب حضرت امیر به خلافت اونطور نیست که از مقامات معنوی حضرت باشد. مقامات معنوی حضرت و مقامات جامعه او این است که قدیر پیدا بشد و این که در روایات ما و از اون زمان تا حالا این قدیر را اونقدر ازش تجلیل کرده اند، نه از باب این که حکومت یه مسئله است. حکومت اون است که حضرت امیر به ابن عباس میگه که به قدر این کفش بی قیمت هم پیش من نیست، اون که هست اقامه عدل است. اون چیزی که حضرت امیر سلام الله علیه و اولاد او میتوانستند در صورتی که فرصت بشون بدند اقامه عدل را به اون طوری که خدای تبارک و تعالی رضا دارد انجام بدند، اینها هستند، لکن فرصت نیافتند. زنده نگه داشتن این عید نه برای این است که شراغانی بشد و قصیده خوندنی بشد و مدداهی بشد، اینها خوب است، اما مسئله این نیست. مسئله این است که به ما یاد بدن که چطور باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدن که قدیر منحصر به اون زمان نیست. قدیر در همه آثار باید باشد و روشی که حضرت امیر در این حکومت پیش گرفته است باید روش ملت ها و دست اندرکاران باشد. قضیه قدیر قضیه جعل حکومت است، این است که قابل نصب است، به لام مقامات معنوی قابل نصب نیست، چیزی نیست که با نصب اون مقام پیدا بشه. لکن اون مقامات معنوی که بوده است و اون جامعیتی که برای اون بزرگوار بوده است اسباب این شده است که او را به حکومت نصب کنند. و لحاظا میبینیم که در عرض صوم و صلات و امثال اینها میارد و ولایت مجری اینهاست. ولایتی که در حدیث قدیر است به معنای حکومت است، نه به معنای مقام معنوی. و حضرت امیر را همون طوری که من راجع به قرآن عرض کردم که قرآن و در روایات هستیم نازل شده است به منازل مختلف، کلیاتش سب و الی سبعین و الی زیادتر، تا حالا رسیده است به دست ماها به صورت یک مکتوب. حضرت امیرم این طور است، رسول خدا هم این طور است. مرا